به صبح دعوتتون میکنم شنونده برنامه کرسی های آزاداندیشی باشید. برنامه به مدت زمان 56 دقیقه با موضوع ضرورت بروز رسانی رشته های دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران.
کرسی های آزاداندیشی
در ازای پول و شهریه سنگین پردازی مدارک رو دریافت میکنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملا هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی مدرک ما رو قبول نمیکنن،
درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه رو اعتبار داره؟
چون مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از نیروی
تو بعضی رشته‌ها تو بعضی رشته‌ها با کمبود نیروی انسانی متخصص، این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن، داره طرف متصدی زیراکس دکترا میگیره.
این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همون چیزی که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه کرسی آزاداندیشی رادیو گفتگو. این برنامه کرسی آزاداندیشی به موضوع بروزرسانی رشته‌های دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران مربوط است و ما مطابق آنچه که در برنامه کرسی آزاداندیشی دنبال می‌کنیم، میز اساتید داریم، میز استادان و میز دانشجویان گرامی، و سعی میکنیم که نظرات رو مطرح بکنیم. به هر حال یه موضوعی است که تر میشه و میخوایم ببینیم که انعکاسش و نقطه نظراتی که بین استادان و دانشجویان و یا بین خودشون، حالا هر کدوم از این گروه ها هست، اونها رو بدونیم و یه تضارب آرای رو مشاهده بکنیم. نتیجه گیری از شنوندگان ما خواهد بود، آنچه که دریافت و برداشتشون هست از این نقطه نظراتی که در این برنامه مطرح میشه. من دکتر مهدی زاره هستم، در خدمت اساتید جناب آقای دکتر سید مهدی رضایت، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس کمیته نانو سازمان دارو و غذای وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی و مسئول توسعه نیروی انسانی ستاد فناوری نانو که مرتبط است با معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، و سرکار خانم دکتر سپیده بارانی، دکترای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی و مدیر کل برنامه‌ریزی آموزش‌های فنی حرفه‌ای در دانشگاه فنی حرفه‌ای. این دو عزیز در میز استادان با ما همراه هستند. در میز دانشجویان ما بیشتر خانم‌ها هستند، یکی از آقایون حضور دارند. سرکار خانم نیلوفر گچیلو، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر در دانشگاه علامه، و جناب آقای امیر قاسمی که دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد گرایش اقتصاد محیط زیست در دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ایشون فارغ التحصیل کارشناسی اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی هستند. و سرکار خانم سید فاطمه نعمتی، دانشجوی دکترای جامعه شناسی فرهنگی در دانشگاه تهران، و سرکار خانم زهرا میرزایی، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق زن در اسلام در دانشگاه از زهرا. این عزیزان در میز دانشجویان با ما همراه هستند. ما معمولا روال این هستش که از میز استادان شروع میکنیم. میخواید همون روال عادیمونو بریم؟ از جناب استاد دکتر رضایت خواهش کنیم که شروع بفرمایند بحث رو.
دکتر چون جمعیت خانم ما اینجا بیشتره و البته اولویت هم دارن دیگه میکنن، خانم دکتر شروع بفرمایید که ما بدونن بالاخره خیلی احترام قائلیم برای خانم.
دست شما درد نکنه. خیلی ممنون و متشکرم. سرکار خانم دکتر بارانی، آقای دکتر رضایت فرمودن که سرکار شروع بکنید. در مورد بروز رسانی رشته های دانشگاهی و تحولی که تا اونجا که من یادم هست الان حدود 10 سال موضوعش مطرح هست، فکر میکنم حدود 5 یا نزدیک به 6 سال است که تقریبا به تدریج در رشته های مختلف داره اتفاق میفته. شما که اساساً رشته تخصصیتون برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی هست، فکر کنم پیشنهاد جناب دکتر رضایت فکر کنم خیلی پیشنهاد به جای هم بود. سرکاراری این بحث رو آغاز بفرمایید که این جریان چیست در ایران و این تحول ناگهانی است، تدریجی است، چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ربت خیلی متخلص و خرج نیم خرج است. من سلام عرض می کنم خدمت حاضرین محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه کرسی های آزاد اندیشی و تشکر می کنم از آقای دکتر رضایت با توجه به جایگاهی که حالا به ارزشی که به حضور خانمان دادن. من ابتدا در مورد کلیت بحثی که فرمودین آقای دکتر در حوزه برنامه‌ریزی درسی، اولا باید بدونیم که دانشگاه محور توسعه پایدار هر اجتماعی در حوزه‌های مختلف، چه فرهنگی، چه اقتصادیش و چه در حوزه‌های اجتماعی و بقیه موارد. خب معمولا هم رسالت‌های دانشگاه و کارکردهایی که آموزش عالی به عهده داره با کمی تفاوت در سنوات مختلف بیان شده حالا، ولی سه تا مأموریت و رسالت اصلی آموزش عالی همیشه تقریبا به دوش کشیده که الان هم داره، آموزش هست، پژوهش هست و خدمات اجتماعی هست، که این با توجه باز هم به دانشگاه‌های متفاوت و اون رسالت‌هایی که ممکنه دانشگاه به دانشگاه فرق بکنه، می‌بینیم که گاهن به هر حال در یک دانشگاهی آموزش وزن سنگین‌تری به خودش می‌گیره، بعضی دانشگاه‌ها پژوهش و بعضی خدمات اجتماعی. منتها اون چیزی که در آموزش عالی به هر حال این بار آموزش رو به دوش میکشه، انتقال اون رسالت‌های دانشگاهی رو به عهده داره، برنامه‌های درسیه. ما هر چیزی که میخوایم انتقال بدیم در حوزه‌های متفاوت، مجرای انتقال ما و ابزار ما برنامه‌های درسیه. برنامه‌های درسی و اون محتوایی که برنامه‌ها به دانشجو انتقال میدن مهمترین ابزار ماست. و این کاملا قطعی و روشن هست که این برنامه‌ها بایستی حتما به روز رسانی بشن. منتها این به روز رسانی باز هم بالفرض الان با 10 سال پیش به سبب اون تغییراتی که در عرصه تکنولوژیکی به وجود اومده و حتی تغییرات کلن در حوزه علم و فناوری که به هر حال هر 5 سال نسل‌ها عوض میشن، تکنولوژی‌ها عوض میشن، این باعث شده که ما اون متغیر انعطاف پذیری که ویژگی اصلی برنامه های درسی، این الان چشمگیرتر شده، مهمتر شده. یعنی انقدر باید برنامه های درسی ما انعطاف پذیر باشن که سریعا ما بتونیم اینها را هر زمان که دیدیم که متناسب با اون نیاز بازار کار نیست، متناسب با اون رسالت و مأموریت دانشگاهی نیست، یا درست عمل نمی کنه، دچار کش کار کردی شده، یا نمیتونه کار کرده مناسبی داشته باشه، ما بتونیم اینها رو تغییرش بدیم.
اکنون وضعیت در آموزش عالی ما چگونه است؟ یعنی آیا برنامه الان داره اجرا میشه نمیشه؟ اینم اگر
قطعا با توجه به اون به خصوص تو این سنوات اخیر با اون فعالیتی که دفتر برنامه ریزی وزارت آموزش عالی به شدت واقعا پیگیر این هست و نظارت داره که برنامه ها به روز رسانی بشه و میدونم هم دانشگاه های مختلف شروع کردن و اگر به خاطر همین گفتم که چون این به روز رسانی در دانشگاه فنی حرفه‌ای عملا شروع شده، اگر میخواین حالا من به تفصیل این ماجرای بازنگری و تدوینمون رو توضیح بدم.
حالا برمیگردم خدمت شما. از آقای دکتر رضایت خواهش میکنم که به بحث ما بپیوندن.
خب حرفای خانم دکتر کمی با آدم جرأت میده که سطح صحبت شو کم ببره بالاتر. ببینید ما سیستم آموزش فعلی کلاسیکمون، علارغمی که ما الان تو سطح دانشگاه، من میدونم خود جناب عالی مستحضر هستید، بحث دانشگاه نسل 3 مطرحه، دانشگاه نسل 4 مطرحه، ولی از دید خیلی ها سیستم کلاسیک فعلی به یک حالت ایستا و به سقف اثر خودش رسیده. ببینید یک زمانی ما مثلا در داخل کشور تو بحث توسعه نیرو انسانی به اندازه کافی فارغ التحصیل نداشتیم، استاد حتی نداشتیم که اینا رو میفرستادیم خارج کشور، حتی تو بحث توسعه علم مثلا مقاله نداشتیم آنچنان، تو بحث فناوری این ادبیاتی که الان حاکمه وجود نداشت. ولی الان جامعه چیزای جدیدی رو میخواد واقعا از دانشگاه، که تازه نگاه که بکنیم به نظر میرسه که این سیستم فعلی به جایی که بیاد کمک بکنه کم کم داره یه آفتهایی رو از خودش نشون میده. به عنوان مثال شما الان نگاه کنید تعداد فارغ التحصیلات ما رو به فزونی، در این حالی که این فارغ التحصیل آماده برای ورود به بازار کار و نیاز به جامعه نیست. بحث‌های مثل مهارت آموزی رو به حد اقل تازه در دید خوشبینانه
به حداقل در بحث دروس فعلی ما مد نظر قرار گرفته. مهارت آموزی تقریبا در لابلای آموزش فعلی ما گم شده تو این قسمت. یعنی نگاه ما بیشتر به اینه که اگر دانشجوی کارشناسی ارشد ما هست زودتر یه مقاله چاپ بکنه، زودتر فارغ التحصیل بشه. نگاه کارفرما و نگاه یوزر و استفاده کننده ما تو بیرون اینه که وقتی از دانشگاه بیرون میاد این تازه در نقطه صفر واقعی خودشه، باید این کارو شروع بکنه. همه حرفامو که جمع بکنم به نظر میرسه که این سیستم فعلی حتی قابل پایش و به اصطلاح قرص کردن و اصلاح هم نیست. یعنی شما باید یه طرح نوعی توی قسمت در اندازید. من اول صحبت حرف خودم رو بزنم تا حالا هر وقت فرصت شد و صلاح دید من بیشتر توضیح بدم.
خواهش میکنم. این که طرح نوعی در اندازیم منظور این هستش که از پایین تا بالای برنامه آموزشی باید تغییر عوض بشه
در دنیا این حرکت شروع شده واقعا. ببینید من مثال بزنم که موضوع خودم بتونم جا بندازم. در قدیم مثلا ما اگر یه ابو علی سینا داشتیم، این حکمت میدونست، فلسفه میدونست، یه کمی منطق میدونست، ادبیات رو میفهمید، از فقه یه چیزایی بالاخره بلد بود، ولی کار اصلیش مثلا پزشکی و تو این قسمت ها بود. در حال حاضرم یه بحثی به اسم همگرایی تو دنیا مطرح شده، کانورجنس بهش میگن. که تو اونه میگه که دیگه این مرزبندی‌های فعلی و این که تو شما دپارتمان داشته باشی و این که به اثر اینقدر ریز بکنی به نظر میرسه که جوابگو نیست، چون سطح فناوری و سطح نیاز جامعه پیچیده شده. مثلا ما تو پزشکی میدونید یه بحثی داریم مثلا به اسم سرطان.
بله.
اصلا سرطان رو ما یه بیماری نمیدونیم، این یه پدیده اجتماعی است که وقتی رخ میده یه بخش کوچیکش پزشکی است. خانواده فرد سرطانی اصلا بیشترین آزار و اذیت، خیلی از این خانواده‌ها به خاطر اون مسائل مالی از هم میپاشن. یا یه مسئله مثلا مثل اعتیاد، این رو بگی نگاه پزشکی است، در حالی که اعتیاد یه مسئله پیچیده است که حالا کاری نداریم که براش الان رشتم تعریف کردم، ما یه رشته در سطح پیشتی داریم به اسم مطالعه اعتیاد. دیگه سیستم فعلی کلاسیک ما به نظر میرسه که نمیتونه جوابگو باشه.
متشکرم. خب شنوندگان عزیز، این نظر دو استاد بزرگوار در میز اساتید ما بود. من میخوام برم به سراغ میز دانشجویان. میز دانشجویان یه نفر از آقایون هست، به خاطر اینکه آقایون زیاد مظلوم واقع نشن میخوام از همین آقای قاسمی شروع کنیم. آقای قاسمی خودشون میگن که نه، ایشون فداکارانه میخوان نوبتشون رو بسپارن به سرکار خانم سید فاطمه نعمتی. خانم نعمتی شما بفرمایید، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران که یه دانشگاهی است که من خودم به شخصه خیلی دوست دارم، اونجا رو اونجا چه خبر است از نظر بروزرسانی رشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از این که من بخوام حالا به بحث ویژه‌ای راجع به علوم انسانی بگم، اینو توضیح بدم که وقتی از بروزرسانی صحبت میکنیم، هم منظورمون رشته های جدیدی که باید ایجاد بشه، هم ادغام رشته های گذشته است و هم بروزرسانی دروس رشته های موجوده. شاید توی علوم انسانی با توجه به وضعیت جهان بخش سوم بیشتر معنی پیدا بکنه، یعنی به روزرسانی دروس رشته ها. چرا؟ چون جامعه شناسی مثلا تغییری نمیکنه، در همه دنیا جامعه شناسیه و کارش مطالعه جامعه است، یعنی میاد وضعیت تغییرات اجتماعی جامعه رو مطالعه میکنه. ولی لزوم این که شما درسایی رو که دارین میخونین درسایی باشه بیشتر به درد جامعتون میخوره، خب خیلی بیشتر از اینه که صرفا رشته های جدید رو ایجاد بکنین. حداقل در علوم انسانی در دانشگاه ها من میتونم به جرئت بگم خیلی مقاومت جدی در این زمینه وجود داره. شاید یکی از دلایلش خود اساتیدن. متاسفانه باید اینو بپذیریم که اساتید ما با روند علم به روز رسانی نمیشن در علوم انسانی به خصوص، یعنی دانشجوها معمولا جلوتر از اساتیدن و طبیعتا این مقابله صورت میگیره، چون اون موقع اساتید چیزی برای ارائه به دانشجوها ندارن. حداقل در بسیاری از دانشگاه‌هایی که ما با بچه‌هاشون مواجهیم وقتی میان تو تحصیلات تکمیلی با این مسئله مواجهن.
هر چی می‌خواستم بگم تو دوره لیسانس گفتن.
گفتن و بعد جالب اینجاست که مثلا در دوره دکتری اساتید میان شروع می‌کنن درس دادن کتابایی که ما 40 50 سال پیش قبل از این دوره‌ای هستش که ما توش هستیم. یعنی مثلا کتابایی که تو کشورهای اروپایی هم حتی دیگه تدریس نمیشه. و خیلی هم علاقه زیادی به اینا دارن و متاسفانه این چه اتفاقی میفته؟ مثلا وقتی اتفاقی مثل سیل رخ میده اساتید نمیتونن برنامه ریزی کنن برای مطالعش. یعنی ما مطابق تغییرات اجتماعی نمیتونیم جلو بریم و این صدمه ای که میزنه اینی که شما نیرویی که تربیت میکنی نیروی به در بخور برای جامعتون نیست. بعد این افراد میان بیرون و تعداد بچه‌هایی که تو علوم انسانی بیکارن خیلی زیاده، چون اکثرا وقتی میان داخل جامعه نمیتونن خودشونو با شرایط جدید وفق بدن و به درد کارهای جدید نمیخورن.
البته رشته شما که علوم اجتماعی هست بکنم یکی از کاراترین رشته های علوم انسانی اینطور نیست؟
باید اینطوری باشه.
تصور من اینه.
بله باید اینطوری باشه. این و این متاسفانه فقط بسته به خود دانشجو هست. یعنی اگه شما توقع اینو داشته باشین که دانشجوی که میره توی دانشگاه با شرایط جدید آموزش ببینه، نه اینطوری نیست. دانشجو یه جوری تربیت میشن که شما حساب کنین اگه اون آدمی که 500 سال پیش مرده تو اروپا فلان نظری پس بیشتر از این حفظن که
بتونه جامعه چه خبره. یه نکته رو من اینجا بگم. ببینید خیلی از خوب نظریات هست. منم سر کلاسم وقتی تئوری بازگشت کشتان رو در زلزله شناسی بگم این مال 1920 ولی خب این پایه رشته منه. یعنی من اگر این نظریه رو نگم، نظریه بازگشت کشتان نگم، این اصلا علم زلزله شناسی بر اساس این نظریه بنا شده. ولی قبول دارم که اینجا نباید متوقف شد. یعنی باید بحث مقالات و کتابایی که بعد از 2015 در دنیا منتشر شده که الان تازه 2019 در 4 سال گذشته باید حتما بیاد و تر بشه. اینو قبول دارم. ولی اینکه اسم از گذشته نیاد میخوام بگم یه نکته.
نه اصلا بحث من نیست. مثلا شما تو دوره لیسانس پایه رو درس میدین دیگه، تو دوره کارشناسی
هم من هم هر ستاشو میگم ولی لیسانس اون پایه رو میگم.
اجازه هست من این مطلبی بگم
در بفهم خواهشون.
ببینید جامعه دچار تغییر شده دیگه. ما الان یکی از اون دلایل بحثی رو که من مطرح کردم اینه که اگر دانشجو دانشجوی واقعی باشه معمولا استاد که میره سر کلاس دانشجو یا همترازه باشه یا جلوتره. چون ببینید این نت و شبکه‌های اجتماعی اینا همه چیز رو در اختیار گذاشته، کتاب رو در اختیار گذاشته. مگه استاد از خودش قراره چیزی اختراع بکنه؟ که باید البته بکنه تو بحث نوآوری. لذا این از دیدگاه ایشون که یه کمی هم البته غیر منصفانه ولی به عنوان یه دانشجو بهش حق میدم اینجوری نگاه بکنه. چون وقتی میره سر کلاس اگر دانشجوی سایی باشه چیزی که من و شما میخوام بگیم ایشون قبلا رفته دیده پیدا کرده
دیشب خونده تمام شده.
برای همینه که میگن سیستم جدید واقعا ای که ما بخوام دستکاریش بکنیم، البته همه چیز بازآموزی و عرض بخه بازنگری و آپدیت کردنش خوبه ولی به نظرم میرسه این دیگه جوابگو نخواهد بود. ولی شما با دانشجوهای روبرو هستید که اینجوری از شما مطالبه میکنن و حرفی رو میزنی که شما خیلی جوابی نداری براش بگیم. ایشون هم نگفت گذشته رو نگیم، در مجموع میگه این چیزی که داریم میگیم، این چیزی که نگاه میکنم میدونم که بالاخره من دسترسی بهش دارم، حتی بیشتر میتونم بدم. ما بعضی از اساتید مثلا تو کلاسامون سمینار به عهده اینا میذاریم. راستش بعضی وقتا سمینار رو بیم میدیم که یکم من اطلاعات بیشتری از این پیدا بکنم. به خاطر اینه که میگم این وضعیت موجود خیلی جوابگوی نه مطالبات جامعه است نه مطالبات دانشجو از ما است.
بله واقعیت هم اینه که من خودم حالا اینو گفتم در گفتن و تدریس اون چیزی که در گذشته تاریخچه اومده به نظر اومد این نکته اضافه کنم. ولی از اون طرف اگه دانشجو دکتر من حرفای همون چیزی که من در واقع درست کردم و بخواد تعبیر خودم بده من واقعا نمیپذیرم. یعنی این اصلا و ابدا دیگه معنیش نوآوری نیست، نه معنیش جور رفتن نیست. شما فرمایش رو تموم شد خانم نمیتی تو این دور حالات به شما برمیگردید. سرکار خانم میرزایی شما هم وارد چید لطفا از رشته حقوق زن که فکر کنم فقط دانشگاه از زهرا داره، درسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حقوق زن در اسلام تو مقطع کارشناسی ارشد الان دانشگاه از زهرا هست، دانشگاه علامه هم داره.
درست.
ولی این یکی از گرایش‌های رشته مطالعات زنانه.
بله.
رشته مطالعات زنان نتیجه همین تغییر تحولاته. یعنی منی که اینجا نشستم خروجی همین بروز رسانی رشته‌های دانشگاهی هم، چون توی ایران این رشته بسیار جدیده، یه رشته میان رشته یه توی یه سری دانشگاه ها توی دانشکده حقوق یه جاهایی ما علوم اجتماعی هستیم مشاور است. چون رشته مطالعات زنان تلفیقی از سه تا رشته یا سه تا علم بزرگ روانشناسی و مشاوره و علوم اجتماعی و حقوق هست. من الان خیلی حرف برای گفتن دارم در رابطه با
خلاصه‌شو بگید حالا تا به خیلیش برسیم.
خواهش میکنم. ببینید یه اتفاقی که افتاد، اومدن رشته های جدید رو تأسیس کردن، رشته های میان رشته ای رو، ولی این رو سپردن به دانشگاه ها. هر دانشگاهی با توجه به اولویت های خودش این رو بسترش رو در دانشگاه خاصی قرار داد و همون اتفاقی که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، رشته ها، به روز رسانی ها، تغییرات بنابر میل و سلیقه دانشگاه و مدیر گروه و رئیس دانشکده و اساتید کاملا تغییر پیدا میکنه. یعنی ما اساتید،
یعنی الان سه جور مطالعات زنان داره تو ایران تدریس میشه.
بله، سه جور مطالعات زنان داره تدریس میشه و وقتی بچه‌ها وارد بازار کار میشن هیچکس قبولشون نداره. یعنی بچه‌ها رو نه به عنوان مشاور قبول میکنن. اساس رشته این بوده که قرار بوده بچه‌ها تو حوزه مطالعات حقوقی و روانی خانواده و در کنار قوه قضاییه بیان فعالیت کنن. اما چون دروسی که داره تدریس میشه اون دروسی نیست که قوه قضاییه برای مشاورانش و قضات زنش نیاز داشته باشه، الان توی همین آزمون استخدامی نگرفت و بچه‌های مطالعات زنان رو نگرفتن توی اون رشته‌هایی که می‌خواستن جذب کنن به عنوان اون مراکز مشاوره خانواده در کنار دادگاه خانواده. بچه مطالعات زنان رو نگرفتن، بچه مطالعات خانواده رو میگیرن چون احساس میکنن که بچه‌ها بیشتر با مشاوره آشنایی دارن.
اون مطالعات خانواده از رشته روانشناسی،
مطالعات خانواده رشته کارشناسی ماست.
آه.
چون بچهای ارشد ممکن از رشته‌های دیگه اومده باشن، بچهای ارشد رو نمیگیرن.
الان بچهایی که از مطالعات زنان فارغ التحصیل شدن
نه نمیتونن تو این آزمون ها شرکت کنن.
اون آزمون الان بذاریم کنار. مثلا شما خبر دارید کجا این بچه ها جذب شدن؟
بچه ها به صورت پژوهشی پاره وقتی، یعنی الان شما اگر نگاه کنید خیلی واضحه، معاون زنان ریاست جمهوری چند تاشون مطالعات زنانی هستن، دکترا و کارشناسی ارشد هیچی. بچه ها دارن کجا فعالیت میکنن؟ هیچ جا. بسته به خود فرده. یعنی من خودم تو این زمینه از سال 88 از زمانی که دوران کارشناسی بودم توی بحث زنان و امور اجتماعی فرهنگ فعالیت داشتم، بر اون اساس دارم فعالیت میکنم.
این اگه این مطالعات زنان هم نمیخوندی اون بر اساس اون فعالیت شما یه جا مشغول بودی؟
آره، من این به رزومم اضافه شده. من میتونم بگم تو این زمینه تو حوزه زنان تحصیل هم کردم، کتاب هم دارم، مقاله هم دارم.
درست.
یعنی میگم اگر قراره در مورد این مسئله فکر بکنیم، به آینده‌اش هم فکر بکنیم. که الان اگر به روز رسانی کردیم، اگر تایتل درس ها رو تغییر دادیم، اون استادی که میاد تدریس میکنه، خانم نعمتی فرمودن تو بحث جامعه شناسی اساتید میان از بیس شروع میکنن، از دورکیم و اینا شروع میکنن، میگن وبر و اینا رو میگن، بعد تا میان به دروس جدید میرسن. یعنی ما نهایتا 1950 رو داریم. یعنی موجهای جدید جامعه شناسی بر اساس مسائل روز رو نداریم. به خود دانشجو برمیگرده، مقالاتی که میخواد چاپ بکنه از مقالات روز استفاده میکنه، ولی اینکه واقعا مقالاتی که الان داره چاپ میشه چقدر تاثیر میذاره توی رویدادهای اجتماعی ما، توی بالا بردن سطح سواد اجتماعی.
شما فهمیدید تموم شد یا شما گفتید من خیلی حرف دارم ولی فعلا فعلا تموم شد؟ خب سرکار خانم گچیلو، شما دانشجو حقوق بشر دانشگاه علامه هستید، الان به روز رسانی رو چجوری میبینید؟
سلام عرض میکنم. خب راستش دوستمون درست به تقسیم بندی اشاره کردن. ما وقتی صحبت از بروز رسانی میکنیم در واقع دو تا فیلد مجزا رو داریم، یکی بروز رسانی رشته ها حالا یا اضافه یا حذف شدن رو در واقع داریم، یکی بروز رسانی سرفصل ها رو. ما وقتی از بروز رسانی تو کشورمون صحبت میشه اکثرا و یعنی همواره صحبتمون در مورد تغییر سرفصل ها و محتوای آموزشی رشته هاست که این آفت بزرگیه به نظرم، که من متوجه نمیشم چرا سرفصل‌هایی که از سال 79 به این ور هیچ تغییری نکرده، متولیان فرهنگی ما در مورد این سرفصل‌ها فقط بومی‌سازی و اسلامی‌سازی رو مورد نیاز میدونن و هیچ تغییر دیگه‌ای رو در واقع من نمیبینم که در موردش صحبت بشه، مخصوصا در مورد علوم انسانی. یعنی بیشتر به اون بومی‌سازی و اسلامی‌سازی مطرح میشه که باز
ولی بروزرسانی نمیشه،
که باز نه بومی‌سازی که مبتنی بر نیازها باشه، یعنی بررسی بشه اقتضاعات کشور، نگاه کارشناسی باشه و بگیم در طبق این مسائل باید بومی‌سازی انجام بشه، بلکه ما بومی‌سازی رو مبتنی بر نگاه‌های آرمانی و ایدئولوژیک داریم که من فکر می‌کنم اگه بخوایم واقع‌گرا باشیم آفتی بیشتر از این نمیشه برای علم سراغ داشت. که ما محتوای یه رشته رو بیایم از اون هدف اولیش دور کنیم که حالا این رشته رو در واقع تو یک قفسی بندازیم، تو یه جزیره‌ای بندازیم که هدفش یعنی اون هدفی که اون رشته داشته از بین بره و با همتایانش در جهان هم بخواد غریبه بشه اون رشته. که حالا این روی دیگرش بحث سانسور اینا مطرح میشه که ما وقتی حرف از بومی‌سازی میزنیم این مسائل رو حتما در بر داره. در این صورت ما دانشجومون بعد فارغ التحصیلی نمیتونه نیازی از جامعهش رو حل کنه، چون واقعا اساسا نگاه کارشناسی نبوده بلکه مبتنی بر یه دوگانه سازی علوم غربی و علوم غیر غربی بوده، نمیتونه با جهان صحبت کنه در مورد اون علمی که داره. من فکر میکنم که اگه بروز رسانی میخواییم انجام بدیم باید بومی سازی مبتنی بر بررسی اقتضاعات و نیازهای جامعه باشه که همه اساتید بهش اشاره کردن، مبتنی بر نیازهای روز جامعه. از یه طرف هم ما جهانی سازی رو نباید ازش غافل بشیم. که حالا یه روش ارتباطات بین المللی بین یعنی تبادل دانشجو و اساتید مطرح میشه که دیگه خب رویکردهای کلانی رو ما باید در نظر بگیریم تو این قضیه و تکمیلش کنیم اون سرفصل‌های جهانی شده رو با حالا تبادل دانشجو، تبادل علم و مسائل این شکلی.
البته این که در سرفصل‌ها معمولا مطرح میشه حداقل از نظر فرم اون چی که شکلی همیشه از این زاویه مصوب میشه که اینا بروز شده است بر اساس نیاز جامعه است و اینا. شما بحثتون محتوایی است که داره در دانشگاه تدریس میشه و ارائه میشه.
نه اصلا همون سرفصل.
حتی سرفصل هم ایراد داره.
من یه مثال برای شما بزنم. ما تغییر سرفصل های رشته حقوق بشر رو داریم الان که حالا به امسال نمیدونم میرسه یا نه، ولی سال بعد قطعا این اتفاق میفته و سرفصل ها طوری هست که من هر کس ازم میپرسه میگم سمت رشته حقوق بشر نرو و برو جایگزین رشته رو انتخاب کن. چون ببینید رشته حقوق بشر یه رشته بین المللیه، یعنی مباحث بین المللی رو در بر داره. بله اگه بخوایم حقوق بشر رو بندازیم تو قفس و جزیره ایران و حالا کشورهای اطراف میتونیم حقوق بشر رو بومی کنیم.
من یه سوال مشخص از شما بپرسم. شما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو به شما درس میدن یا نمیدن؟
الان بله، ولی با تغییر سرفصل و اینا حتی متون حقوقی قراره تا حدودی کم بشه و خیلی خلاصه بگم که متولیش دانشگاه امام صادق. یعنی من نمیدونم از این رشته چی قراره بمونه وقتی که این رشته بروز رسانی میشه. این یک مثالیه که ما تو مباحث علوم انسانی داریم و خب میگم آفتی بزرگتر از این من برای علم سراغ ندارم.
سپاسگزارم. جناب آقای قاسمی، شما رشتهتون اقتصاد، ما همه مشکلاتمون الان شما باید حل کنید.
من عرض سلام دارم ابتدا هم خدمت شما حضار محترم هم شنوندگان عزیز. من اول با گزارهی که مطرح کردید بگم 100% موافقم، نیاز به تغییر داره. اما برای این مسئله با یه مقدمه ایو بگم. برای اینکه تغییر ایجاد بشه در رشته های دانشگاهی، این تغییر اگر هر جایی میشه دستوری باشه، میشه دوتا نهاد دولتی بشینن، یه افرادی که شاید میان یه سنیشون بالای 70 ساله با هم جمع شن و یه تصمیم بگیرن برای جوانها، تو این مقوله خاص اصلا نمیشه دستوری رفتار کرد. یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی با تمام احترام وزارت علوم و تمام نهادهای که در این حوزه تصمیم گیر هستن اصلا نمیتونن و نباید که به این شکل برای دانشگاه تصمیم بگیرن. حالا ما اگر که بخوایم که یک دانشگاهی درست کنیم که نیازهای جامعه رو در واقع پاسخ بده، اول از همه با یه دانشگاه حرفه‌ای داشته باشیم و اول قبل از اون به تعبیری که من برای خودم دارم اصلا دانشگاه داشته باشیم. این چیزی که ما الان داریم اصلا دانشگاه نیست.
چی الان ما داریم؟
الان خدمتتون عرض میکنم، شما یک جا رو در جهان به من نشون بدید که دانشجویان تحصیلات تکمیلی خصوصا مقطع پی اچ دی دارند پول میدن و درس میخونن. یعنی من جایی رو سراغ ندارم که در مقطع پی اچ دی پول بدن و درس بخونن. لااقل اگر هم یک بخشی از دانشجویان پول میدن، بخش دیگری از دانشجویان در واقع از دانشگاه منتفع میشن و یک پولی رو میگیرن. یعنی شغل هستش. ببینید وقتی که ما نگاهمون به دانشگاه،
ببخشید من جسارت کنم این اضافه کنم، ببینید اولا دانشجوی خارجی معمولا در همین ایرانی که میرن تو خارج درس خونن، اولا اکثر جاها که باید یه تویشن شهریه چیزی اونجا بدن، این یک نکته. دومی که بعضی کشورها مثلا انگلیس میگیرن پول تحصیل رو، بله، میگیرن، بله، در داره پی اچ دی میگیرن. مونتا
سیستم رو دارم، هر دو سیستم رو دارم.
بله مونتا برای به اصطلاح هموطنان خودشون و اعضای اتحادیه اروپا خیلی مقادیر بسیار بسیار کمیه، ولی خب از بقیه خیلی بیشتر میگیرن. نکته سوم این است که بعضی از دانشگاه‌ها اساساً پولی هم مثل دانشگاه یونیورسیتی آف ساوثرن کالیفرنیا یو اس سی تو لس آنجلس، دانشگاه کالیفرنیا جنوبی، خود دانشگاه اساساً دانشگاه پولیه، دانشگاه استنفورد دانشگاه پولیه، ولی اینکه حالا الان نقدن پولو میگیرن یا به یه شیوهی به اصطلاح بدهکار میشه یا چه فرآیندی یا بر اساس یه فاندی این دانشجو جذب میشه، این حالا متفاوته. من فقط بر اساس آگاهی شخصی هستم.
بله فهمو شما صحیح هستش، اینها همه یک شهریه رو دارن، ولی رسما کسی که اصلا دکتری میخونه در کشورهای دیگه تمام وقت دانشگاه کار میکنه، یعنی اون شهریهش و مبلغ زندگیش با کارهایی که داخل دانشگاه انجام میده پر میشه. الان شما کجای دنیا رو میبینید خیلی ها دکتری میخونن در اون رشته تحصیلی رتبهشون کمتر از 5 شده، یعنی اون 5 نفر تاپ کشورن. حالا یک نفری رتبهش 5 شده دانشگاه تهران، 30 سالش هم هست، بعد یک ریال از تو دانشگاه نمیتونه درآمدزایی کنه. حالا دلیل این چیه؟ دلیل این هست